و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید جلیلی امروز با خاویر سولانا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید موشکی در ایران آزمایش شده که در دنیا بی‌نظیر است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید لایحه جدید قانون حمایت از خانواده زنان ایران را قرن‌ها عقب می‌برد. سلام و شب همگی بخیر. ساعت 9 شب به وقت ایران. توماج تاهبازم مهمان شما تا نیم ساعت دیگه توی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، 14 روز ماه مرداد، دیگه میشه گفت چله تابستون شده. تابستونی که به جز گرمای شدید تو ایران باید بهش قطع برق و کم آبی رو هم اضافه کرد. به هر حال امیدوارم که خوش و خرم این هرجا هستین، با همه مشکلات آب و هوایی هم کنار میایین. صحبت بیابی شد، یادم اومد که درست یک سال پیش ناسا فضاپیمای فنیکس رو به کره مریخ فرستاد. حالا بعد از گذشتن یک سال ثابت شده که توی کره مریخ آب وجود داره. خلاصه یه جا آب کم میاد، یه جای دیگه پیدا میشه. مجله شامگاهی رو، شبانگاهی رو مثل هر روز با خبرها شروع میکنیم، بعد ببینیم چه چیزی بیشتر از خبرها براتون آماده کردیم. هانا کاویانی با من تو استودیوس. شب بخیر هانا.
شب بخیر. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. کریستینا گالاک سخنگوی آقای سولانا ضمن تایید خبر انجام گرفتن این گفتگوی تلفنی از توضیح بیشتر خودداری کرده و صرفاً به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای سولانا نتیجه گفتگوی تلفنی امروز خود را به آگاهی کشورهای 5 به علاوه 1 خواهد رساند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سپاه اخیراً موشکی را آزمایش کرده که قادر است هر شناور یا ناوی را در شعاع بیش از 300 کیلومتری پیرامون مرزهای آبی ایران نابود کند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در کنفرانسی خبری به مناسبت روز پاسدار افزوده است که در حال حاضر درباره این به گفته او سلاح دریایی فوق مدرن که در دنیا سابقه ندارد توضیح بیشتری نمی‌دهد و به همین بسنده می‌کند که فناوری این سلاح که پس از آزمایش‌های موفقیت‌آمیز اکنون در مرحله تولید انبوه است کاملا بومی بوده و تاکنون در هیچ جای دیگر جهان ساخته نشده است. و اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در تهران امروز دوشنبه با اعتراض به لایحه جدید حمایت از خانواده از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که این لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح نکند و آن را برای اصلاح به دولت بازگرداند. خانم عبادی در نشست اعتراضی امروز کانون مدافعان حقوق بشر در تهران گفت که تصویب این لایحه به شکل کانونی آن جامعه را به فساد اخلاقی می‌کشاند و بنیاد خانواده را سست می‌کند. و اما بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایان در سازمان ملل در اطلاعیه گفته‌های قاضی حسن حداد معاون دادستانی تهران را درباره 7 نفر از رهبران بازداشت شده بهایان ایران کذب محض خواند. در این اطلاعیه ضمن ابراز نگرانی شدید درباره جان این افراد آمده است که این بازداشت شدگان تنها به اداره امور روزمره در ایران می پرداختند و افسوده شده که جامعه بهائیان در امور سیاسی دخالتی ندارد و تنها جرم این جمع اعتقادات دینیشان است. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران دست کم 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. آمار بانک مرکزی ایران که در روزنامه سرمایه به چاپ رسیده، حاکی از آن است که 1 نفر از هر 5 نفر جمعیت 70 میلیونی ایران زیر خط فقرند. مطابق تعریفی که از خط فقر در ایران ارائه شده، اگر درآمد یک خانواده شهری 4 نفره کمتر از 400 هزار تومان باشد، تقریباً برابر 425 دلار آن خانواده زیر خط فقر به سر می‌برد. و اما دولت هند اعلام کرده است که در جریان دیدار و گفتگوی امروز حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با سران هند در دهلی نو موافقت کرده است 450 میلیون دلار برای بازسازی افغانستان کمک کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز با پراتیپ ها پاتل رئیس جمهوری و مانموهن سینگ نخست وزیر هند در دهلی نو دیدار و گفتگو کرد. بر پایه گزارش ها مسئله امنیت کارگران و مهندسان هندی که در افغانستان کار می کنند از موضوع های اصلی گفتگوهای کرزای با مسئولان دولتی هند بوده است.
با تشکر از هانا کاویانی. و ما مجله‌ای که در این 14 روز ماه مرداد در انتظار شماست به درون از جمله خواهید شنید. در آب‌های ایران دیگر هیچ شناوری در امان نیست، این گفته‌های فرمانده سپاه در وصف یک موشک جدید ایرانی است. حداقل 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر، آمار جدید معضل همیشگی.
مردم هر که بیشتر بیکار میشن، بیکار میشن درآمد ندارن، درآمد ندارن فقیر میشن.
صدایی که استالین نتوانست آن را قطع کند به مرگ طبیعی خاموش شد. الکساندر سولجنیتسین درگذشت. و باز هم بیشتر در همین مجله شبانگاهی. فوق مدرن، صفتی که فرمانده سپاه پاسداران ایران در مورد یک سلاح جدید دریایی ساخت ایران ازش استفاده کرده. فرمانده سپاه پاسداران میگه این سلاح جدید کاملا بومی است. سردار محمد علی جعفری البته یه بار دیگه به قدرت جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم اشاره کرده، موضوعی که توی ماهای اخیر دوباره با بالا گرفتن بعضی از گفته‌ها و شنیده‌ها در مورد احتمال یک حمله به ایران بی‌مناسبت هم نیست، هرچند جدید هم نیست. سلاح جدید سپاه چه تأثیری میتونه به اوضاع نچندان روشن شکل گرفته حول برنامه اتمی ایران بذاره؟ این سلاح اساساً چه جور سلاحی ممکنه باشه؟ محمد رضا کاظمی.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه امروز در یک کنفرانس خبری گفته است اخیراً سپاه پاسداران یک سلاح دریایی را آزمایش کرده که میتواند هر هدفی را در فاصله بیش از 300 کیلومتر نابود کند.
هیچ ناو دشمن یا شناور دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر اطراف مرزهای ایران از دست این سلاح در امان نیست. این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
آقای جعفری در ادامه افزوده است که این موشک همکنون در حال تولید انبوه است و بیش از این حاضر نشده جزئیاتی را درباره آن فاش کند. اما کارشناسان نظامی میگویند با توجه به محدود بودن شمار موشک‌های ضد ناو با برد بالا، احتمالاً موشکی که فرمانده کل سپاه پاسداران از آن سخن میگوید فناوری است که ایران چندی پیش از روسیه خریداری کرده است. داگ ریچاردسون، کارشناس موشکی در لندن.
من نگاهی داشتم به موشک‌های ضد ناوی که در جهان وجود دارد و باید بگویم که تعداد کمی از آنها بردی بیش از 300 کیلومتر دارند. ممکن است ادعای ایران مبنی بر آن که چنین موشکی را آزمایش کرده درست باشد. ایران در سال 2005 میلادی قصد داشت یک سری موشک‌های ضد ناو را از روسیه خریداری کند. برد این موشک‌ها در همین حدود است. اکنون به نظر می رسد که این سلاح به ایران تحویل داده شده و ایران آن را آزمایش کرده است.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یک سال پیش از تحویل این موشک‌ها به ایران خبر داده بود. به نوشته این روزنامه جنگ افسر مذکور که موشک SSNX-26 یاکونت نام دارد، یک نوع موشک کروز با سرعت مافوق صوت است که میتوان آن را از ساحل به اهدافی در دریا شلیک کرد. این موشک که قادر به حمله 200 کیلوگرم ماده منفجر است، در ارتفاع 1.5 متری از سطح آب پرواز می‌کند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین گفته ایران قادر است تنگه هرمز را برای مدتی نامحدود مسدود کند. آقای جعفری افزوده است با توجه به وضعیت جغرافیایی تنگه هرمز و تجهیزاتی که نیروهای مسلح ایران در اختیار دارند، بستن این تنگه برای مدت نامحدود کاری به گفته او بسیار راحت است. بیش از 40% از نفت جهان از آبراه هرمز می‌گذرد و بستن آن بحران بزرگی را در بازار جهانی نفت به دنبال خواهد داشت. ولی به گفته کارشناسان نظامی، مسدود کردن این مسیر با فناوری موشکی که در جهان شناخته شده است، کار آسانی نیست، چرا که به راحتی می‌توان با آن مقابله کرد. داگ ریچاردسون، کارشناس موشکی در لندن، در این باره می‌گوید:
ایران تعداد قابل توجهی موشک ضد ناو در اختیار دارد، ولی همه این موشک‌ها یا از کشورهای دیگر خریداری شدند و یا از روی مدل‌های شناخته شده ساخته شدند. علاوه بر این باید دید چند درصد از این موشک‌ها با جدیدترین استانداردها تطابق دارند و می‌توانند بر مشکلاتی همچون اختلالات الکترونیکی و اقدامات متقابل غلبه کنند.
به گفته کارشناسان، اظهارات امروز فرمانده کل سپاه درباره آزمایش یک سلاح دریایی جدید باعث افزایش تنش میان ایران و غرب خواهد شد که از مدت‌ها پیش به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. کشورهای غربی از تهران خواسته بودند تا روز شنبه موضع خود را درباره بسته پیشنهادی گروه 5+1 اعلام کند. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان از ایران خواستند تا در مقابل دریافت مشوق و توقف تحریم‌های سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم پایان داد، ولی مقامات ایرانی تاکنون پاسخ رسمی خود را اعلام نکردند. این تأخیر سبب شده تا مقامات آمریکایی خواستار تشدید تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل شوند.
سلاح جدید دریایی که سپاه پاسداران میگه آزمایش کرده و فوق مدرنه. گزارش محمد رضا کاظمی رو شنیدیم. فرصتی از سری هم به اسمس ها بزنیم که با این موضوع چندان هم بی ربط نیست. بدون نام از ایران اسمس زده که از شما میخواییم به سپاه پاسداران ایران بگویید اگر ارتش ایران هستید جلوی مواد مخدر را بگیرید. علی اسمس زده باسم از ایران، زنده باد دولت نهم، زنده باد احمدی نژاد. و مشتبه جیم باز هم از ایران، این حکومت نمیخواهد ایران ایران باشد، میخواهد ایران ایرانستان باشد. زنده باشید ایران دوستان. موضوع موشک سپاه، موشک جدیدی که سپاه آزمایش کرده و میگه فوق مدرن هست رو، هم خبرش رو و هم تحلیل های مربوط اون رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا هم بخونید. یک وبسایت رادیو فردا یعنی radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست girdsang.com، یعنی سنگ گرد منتها گرد اولشه، GERDSANG.com.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
فکر میکنم پشیمون نمیشین. لایحه‌ای که اسمش هست لایحه حمایت از خانواده، با وجود اسمی که داره حقوقدانها، مدافعان حقوق بشر و فعالای اجتماعی زیادی بهش اعتراض دارن. امروز حتی کانون وکلای مدافع حقوق بشر ایران برای نشون دادن اعتراض خودش یک کنفرانس خبری هم در تهران برگزار کرد. ماده 23 و 25 به خصوص اعتراضای زیادی رو به وجود آورده. یه توضیح کوتاه بدم. توی ماده 23 شرط اجازه و آگاهی همسر اول رو برای ازدواج‌های بعدی مردان فسخ کردن و به عهده دادگاه گذاشته شده. توی ماده 25 لایحه هم که برای کاهش میزان بالای مهریه در واقع تدوین شده، قرار شده که هر سال سقفی برای مهریه تعیین بشه و به مهریه‌ای که بالاتر از این سقف هستن مالیات تعلق بگیره. ثبت ازدواج مشروط میشه اون وقت به پرداختن این مالیات و وصله زن. نازی عظیما با نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان وکلای مدافع حقوق بشر درباره جلسه خبری امروز گفتگو کرده.
نرگس محمدی سخنگوی کانون وکلای مدافع حقوق بشر درباره علت برگزاری و موضوع این کنفرانس خبری به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
در رابطه با لایحه حمایت از خانواده، اعتراضات زیادی از محافل گوناگون حقوق بشری، حقوق زنان، حتی محافل سیاسی و احزاب مختلف داره صورت می‌گیره. در همین راستا کانون مدافعان حقوق بشر هم یک نشست مطبوعاتی در اعتراض به طرح این لایحه در مجلس برگزار کرد. این لایحه توسط قوه قضاییه تدوین و تصویب شده، نهایتاً تقدیم دولت شده و دولت جرح و تعدیل های انجام داده، از جمله بند 23 که بسیار مورد مناقشه است الان توسط دولت به این لایحه اضافه شده. بنابراین از نظر ما در واقع قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، مقننه و مجریه در یک راستا، آن هم در راستای تضییع بیش از پیش حقوق زنان، متحد و یکدست شدند.
پیش از این لایحه حمایت از خانواده در اواخر دوره مجلس هفتم طرح شد، اما بیدرنگ با مخالفت فعالان زن مورد اعتراضی گسترده قرار گرفت و توماری با بیش از 2000 امضا در اعتراض به آن تهیه شد. شدت اعتراض‌ها سبب شد که لایحه از دستور مجلس خارج شود و به نظر می‌رسید که موضوع منتفی شده است. اما ماه گذشته در گیرودار مسئله پرسر و صدای هسته‌ای ایران، این لایحه بار دیگر در مجلس مطرح شد و بی سر و صدا در کمیسیون سیاسی و قضایی مجلس با اتفاق آرا و بدون هیچ گونه تغییر تصویب شد. هنگامی که بعضی از مطبوعات ایران یک دو روز پس از تصویب کلیات این لایحه در مجلس از آن پرده برداشتند، بار دیگر موج اعتراض بالا گرفته است، تا جایی که شیرین عبادی گفته است در صورت رفتن لایحه به صحنه علنی مجلس در مجلس تحسن خواهد کرد. کنفرانس خبری امروز کانون وکلای مدافع حقوق بشر نیز یکی از این اقدامات اعتراضی بود. نرگس محمدی نگاهی به این اعتراض ها دارد.
از طرف مقابل نهادهای حقوق بشری و محافل فعال در رابطه با حقوق زنان هم در مقابل این لایحه دارن اقداماتی رو انجام میدن که مثلا نمی عبادی هم اعلام کرد که در صورتی که این لایحه در مجلس بخواد مطرح بشه تحسن خواهد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر از این تحسن حمایت میکنه و سایر گروه هایی که امروز در کانون مدافعان حقوق بشر حضور داشتن. امروز این نشست هم از جمله اعتراضات بود.
از نرگس محمدی میپرسم در صورت بی‌توجهی حکومت به این اعتراض ها چه اقدامات دیگری صورت خواهد گرفت؟
متاسفانه در شرایط کنونی ایران راه‌های متمایز اعتراض و نقد حاکمیت به شدت محدود است. مثلا برای همین لایحه مطمئناً اگر فضای کافی وجود داشت و امنیت برای زنان وجود داشت مطمئناً تا راهپیمایی‌های زیاد می‌تونست صورت بگیره، اما با توجه به شرایط بسیار محدود و بگیر و بگذرها و شرایط امنیتی حادی که در جامعه ایران الان به خصوص حاکم هست، این اهرم‌ها و امکانات اعتراضی ما خیلی محدود است. اما واقعیت اینه که این مانع وجود اعتراض ها نخواهد شد. ما به هر شکلی که بتونیم از هر مجرایی که بتونیم اعتراضات خودمون رو علنی خواهیم کرد، منتشر خواهیم کرد، تا هم دولت مردان بدونن که در راستای رسیدگی به حقوق زنان و فعالیت ها و مطالبات اونها دارن گام برمیدارن. هم محافل حقوق بشری مطلع باشن که در ایران نسبت به تضییع حقوق بشر و حقوق زنان از هیچ امکان حکومت دریغ نمیکنه.
در حالی که مخالفان این لایحه آن را لایحه ضد خانواده و خلاف اصل 10 قانون اساسی و نص قرآن می‌دانند، مدافعان آن را هم قانونی و هم شرعی و مطابق با واقعیت‌های امروز جامعه ایران تشخیص می‌دهند.
شرح کنفرانس خبری امروز در کانون مدافعان حقوق بشر را از نرگس محمدی و در گفتگو با همکارم نازیه عظیما شنیدیم. موضوع لایحه حمایت از خانواده با واکنش شنونده‌های رادیو فردا هم روبرو شده. صدای دو تا از شنونده‌ها رو با هم می‌شنویم. در همین مورد شما هم آماده باشین، من بعد از اون شماره تلفن و پیامگیر رادیو فردا رو براتون میگم، شما هم زنگ بزنید پیام خودتون رو بذارید.
به نظر من لایحه بسیار بدیه و مردان حق دارن که چند همسری باشن، حالا لزوماً اجازه ندارن که از همسر دیگرشون اجازه بگیرن. فکر میکنم که ایران در این زمینه، در زمینه خانواده، بسیار سنتی عمل میکنه و باید بسیار مطابق با دموکراسی غربی رفتار کنه. متشکرم.
با عرض سلام و ارادت مخلصانه این جانب یاری قبادی مدیر مجاور املاک عد شیراز ایران. نظر بنده این است که خانم عبادی که برنده جایزه نوبل و حقوقدان حقوق بشر سازمان زنان می باشد، لطف بفرماید اگر جایزه نوبل دیگری می خواهید یک جنگ روانی را بنداز که شوهران زنان کشته بشه و زنان بتونن ازدواج مجدد کنن یا جایزه دیگری به شما تعلق بگیرد. ارادتمند شما جان دلده.
و اما شماره های رادیو فردا برای اینکه شما هم بتونید تماس بگیریم، پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20-420-603-87-41-50 و تلفن پیامگیر رادیو فردا، ببخشید، پیامگیر رادیو فردا هم هست 20-42-02-21-12-41-13. یه یادآوری بکنم که برنامه صدای شمای این هفته مربوط میشه به موضوع قطع برق در ایران. اسمس بزنین یا تلفن بزنین اگه میخواین که ما با شما تماس بگیریم. این رو هم یادآوری بکنید، بنویسین توی اسمستون، ما با تون تماس میگیریم. در این مورد همکارم جان خاکساد با تون صحبت خواهد کرد. فقط به جرم عقاید مذهبیشون. دبیر کل جامعه بین‌المللی بهائیان این جمله رو در مورد 7 مرد و زن بهائی میگه که دستگیر شدن و اخیراً معاون امنیتی دادستانی تهران اتهامشون رو رابطه با اسرائیل و تشکیل گروه غیرقانونی عنوان کرده. بقیه جامعه بهائیان این اتهامات صحت ندارن. دایان علایی نماینده این جامعه بین‌المللی توی سازمان ملل متحد به محمد زرقامی دلیل رد این اتهام‌ها رو توضیح میده و در مورد این دستگیری‌ها هم بیشتر از خود خانم علایی میشنویم.
جامعه بین الملل بهائی اتهامات آقای حداد رو کاملا رد میکنن و کاملا اشتباه میدونیم، به خاطر اینه که خب درسته که مرکز جهانی جامعه بهائی در اسرائیل هست، ولی این به خاطر این هست که پیامبر دیانت بهائی هسته با حالا زمان عثمانی از طریق دو تا کشور مسلمان که یکیش دولت عثمانی بوده یکیش هم دولت ایران به اونجا فرستاده شدن و در اونجا زندان شدن و اونجا هم صعود کردن و به خاطر همونی که اونجا هم خاک شدن و اونجا جای مقدس برای تمام باهیان هست، ولی بنابراین این هیچ نوع ارتباطی نشون نمیده.
یعنی ماجرا قبل از تشکیل دولت اسرائیل بوده؟
کاملا کاملا حضرت بهاءالله در سال 1892 میلادی صعود کردند. بنابراین شما ببینید که اصلا خیلی خیلی قبل از تشکیل شدن کشور اسرائیل بوده.
فکر میکنید پس دلیل این اتهاماتی که آقای حداد عنوان کردن چی میتونه باشه؟
خب ببینید، این بهانه هاست که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی همیشه علیه ایرانیان بهایی میده. برای اینکه خب دولت جمهوری اسلامی حاضر نیست که بپذیره که توی ایران ایرانیانی هستن که یه دین دیگری دارن که اونم دین دیانت بهایی هست و بتونن قبول کنن که اینها راحت مثل تو کشورهای دیگه بتونن مراسم دینی خودشون رو انجام کنن و خب ایرانیان مثل بقیه باشن، زندگی کنن، ولی خب بهایی باشن.
اغلب در احکامی که صادر میشه درباره بهاییان عنوان میشه که اونها گروهی رو تشکیل دادن که مخالف نظام جمهوری اسلامیه. آیا این افرادی که بازداشت شدن فعالیت‌های دیگه‌ای هم داشتن به جز تبلیغ آیین بهایی یا سازماندهی افرادی که به این دین گرویدن؟
اصلا و ابدا. این 7 نفر آدمای خیلی معمولی بودن که کار خودشون رو داشتن. 2 تا خانم هستن که اصلا بچه‌هاشون رو بزرگ می‌کردن و به خونه‌داری می‌رسیدن. بقیه آقایون هم کارهای عادی خودشون داشتن و هیچ نوع کار دیگه‌ای علیه جمهوری اسلامی یا علیه کشور نمی‌کردن. فقط خب باهایی بودن و به خاطر همینم هم دستگیر شدن و الانم این اتهاماتی بهشون داده شده.
این میتونه به دلیل این باشه که در قوانین جمهوری اسلامی ادیانی که رسما ازشون اسم برده شده به رسمیت شناخته شدن و چون بهاییت اصولا به رسمیت شناخته نشده، محملی رو گشوده برای برخورد با کسانی که این آیین رو قبول کردن؟
بله کاملا درسته. گزارشگر ویژه آزادی ادیان برای سازمان ملل اصلا میگن که هیچ دولتی حق نداره بعضی دیانت رو بشناسه و بعضی ها رو بگه که به رسمیت نمیشناسه. این یه مسئله خیلی بزرگ نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هست. ولی حالا از شناخته شدگی یا نه، موضوع سر اینه که خب این ایرانیانی که باهایی هستن که الان تو ایران زندگی میکنن از دولت چیز خاصی نمیخوان. میخوان فقط که مثل بقیه ایرانیان بتونن زندگی کنن، بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، بتونن کار داشته باشن که نمیتونن، بتونن منزل داشته باشن، منزلشون از دستشون نگیرن که اونم نمیتونن، بچه‌هاشون بتونن برن راحت مدرسه که اونم نمیتونن و غیره.
ولی مسئله دیگه‌ای که عنوان کرده آقای حداد اینه که این افراد میخواستن اقدامی علیه نظام انجام بدن و مسئله تشکیل گروه غیرقانونی که شاید منظورشون همین هیئت هماهنگ کننده امور اولیه جامعه بهائیان ایران باشه.
بله خب ببینید، اگه بهائیان فقط وقتی مراسم دینی خودشون رو اجرا میکنن یا وقتی سعی میکنن به همدیگه کمک کنن که بچه هاشون بتونن بالاخره برن مدرسه یا که بتونن به کسانی که مثلا به خاطر اینکه باهایی بودن خونشون رو سوزوندن کمک کنن، اگه این ضد امنیت کشوره پس بله، ولی من فکر نمیکنم این ضد امنیت کشوره.
نماینده جامعه بین المللی بهائیان با محمد زرقامی گفتگو کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
۱۴ میلیون ایرانی زیر خط فقر و این آماریه که خود بانک مرکزی ایران منتشرش کرده. ولی این خط کجای زندگی مردم ایران وایساده؟ چه کسایی زیر اون زندگی میکنن؟ اندازه‌گیریش اساساً چه اساسی داره؟ مریم منظوری.
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش آماری خود اعلام میکند که دست کم 14 میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند. در دوران دولت نهم، دولت محمود احمدی نژاد، این اولین بار است که آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام می شود. دکتر جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در تعریف خط فقر به رادیو فردا چنین می گوید.
هر انسانی برای اینکه به طور طبیعی به زندگی خودش ادامه بده، احتیاج داره که یک مقدار کالری در روز مصرف کنه. این کالری رو مثلا اگر شما به طور متوسط بگویید حدود 2300 تا 2500 کالری هست، خب یه غذاهایی باید بخورید که اون مقدار کالری به بدن شما برسونه. حالا اگر درآمدی ندارید و ثروتی ندارید که غذاهایی رو بخرید که مقدار کالری مورد ذکر رو به بدن شما برسونه، فقیر هستید، یعنی همیشه گرسنه هستید.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ ماهانه خط فقر برای هر فرد در سال 1385 73,000 تومان تعیین شده است. این مطالعه در حالی منتشر می شود که نرخ تورم از سال 85 تا کنون با سرعت زیاد در حال افزایش بوده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا که خود و همسرش حقوق بازنشستگی از دولت دریافت می‌کنند، درباره وضعیت معیشتی خانواده‌اش چنین توضیح می‌دهد.
کارشناس کتابداری بودم، فرآورد کتابخانه دانشگاهی.
میشه بفرمایید که به عنوان یه فرد بازنشسته در ایران الان حقوق بازنشستگیتون تقریباً چه میزان هست؟
بله، 350,000 تومان.
خانواده چند نفری دارین که شما سرپرستشون هستین؟
4 نفر.
این حقوق بازنشستگی که شما میگیرید الان کفاف زندگی 4 نفر رو تامین میکنه؟
حقیقتش خانومم هم حقوق بازنشستگی میگیره حدود 250 تومانه. با وجود اون حقوق خانم و حقوق خودم، ما مشکل مالی و معیشتی شدید داریم. مثلا ماستی که سال گذشته این موقع 800 تومان بوده الان دو برابر شده. رب گوجه بوتی که 800 تومان بوده الان حدود 1500-600 تومانه. برنج که 1200-300 تومان بوده الان شده حدود 2200-300 تومان به طور متوسط. نون همینطور، گوشت قرمز الان کیلویی حدود 8000 تومانه، نزدیک به 30-40% به قیمت گوشت مرغ اضافه شده، در حالی که حقوقی که دولت از چندین ماه پیش اعلام کرده اضافه میکنه اولا مال بازنشسته‌ها هنوز پرداخت نشده اون اضافه، و همه هم از این نظر ناراحت و عصبی هستن. اکثرا توی صفحای نون، توی صفحای گوشت مردم دارن ناله نفرین میکنن.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد، معتقد است وجود منابع طبیعی در ایران دلیلی برای رفاه حال مردم به شمار نمی رود.
متاسفانه روز به روز تعداد فقرای کشور ما، کشوری که بر بزرگترین میادین نفت و گاز نشسته است، بیشتر میشه. علتش هم سوء مدیریت اقتصادی به طور کلی از آغاز انقلاب و به خصوص از زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شدن.
به گفته این اقتصاددان، در اقتصاد ثروت و درآمد کاملا از هم جدا هستند. جمشید اسدی:
وضع مردم و به لحاظ زندگی درآمد که بهتر میکنه، ثروت بالاخره تموم میشه. ثروت یعنی چی؟ ثروت یعنی این که شما مثلا فکر بکنید یک خانواده یک باقی داشته باشه، خونه ای داشته باشه و هیچ کار دیگه نکنه، هر روز یه قسمتی از این باغو بفروشه که زندگی خودش رو ادامه بده. خب بالاخره این تموم میشه و مردم فقیرتر میشن. این چیزی که در ایران اتفاق افتاده. علت اصلی این گرفتاری که در ایران وجود دارد این است که کارآفرینی و تولید در کشور وجود نداره. هم به علت تحریم‌های اقتصادی، گذشته از اون به علت اقتصاد رانتخاری. سیاست های دیگری هم مثلا نرخ بهره بانکی که اصلا هیچ تناسبی با محاسبه های اقتصادی نداره. خب این اقتصاد نمیتونه تولید درآمد بکنه. در نتیجه مردم هرچه بیشتر بیکار میشن درآمد ندارن، درآمد ندارن فقیر میشن.
بسیاری از شنوندگان رادیو فردا در تماس های خود از گرانی گله مندند. عارف در اسمس خود نوشته است: 2 کیلو برنج 4400 تومان، 30 دانه تخم مرغ 3500 تومان. و یک شنونده دیگر رادیو فردا میگوید با این وضع فقر، کمبود برق و کمبود آب به کجا پناه ببریم؟
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. وجدان روسیه قرن 20، صدای روسیه خاموش، نویسنده دوره طلایی ادبیات. خلاصه همه در مورد نویسنده روسی که سال 1970 برنده جایزه نوبل ادبیات شد و امروز در 89 سالگی در کشوری که وقتی ازش تبعید شده بود، یعنی روسیه، درگذشت. الکساندر ایسایوی سولجنیتسین در گزارشی از علی رضا کرمانی.
سولجنیتسین، نویسنده نامدار روس و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1970، بعد از ظهر روز یک شنبه و در آستانه 90 سالگی در خانه‌اش در مسکو درگذشت. الکساندر ایسایویچ سولجنیتسین که به نویسنده ناراضی شوروی مشهور شده بود، به خاطر آنچه نقد نهفته در آثارش از حکومت جوزف استالین تعبیر می‌شد، نزدیک به 8 سال و تا چند هفته پیش از مرگ استالین را در اردوگاه‌های کار اجباری در اسارت و پس از آن نیز نزدیک به 20 سال را در تبعید و در جهان غرب گذراند. سولجنیتسین سال 1994 به روسیه بازگشت و در همان روزها درباره اوضاع سیاسی روسیه پس از فروپاشی شوروی چنین گفت:
آنچه را امروز داریم به هیچ روی نمیتوانیم دموکراسی بنامیم. امروز با گونه ای اولیگارشی روبرو هستیم و قدرت صرفاً در میان گروهی محدود و در یک دایره بسته دور می‌زند.
از مهمترین آثار الکساندر سولژنیتسین میتوان به رمان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ اشاره کرد که روایتی است از وضعیت اردوگاه‌های کار اجباری در دوران حکومت شوروی. رمان مجمع الجزایر گولاگ نیز از دیگر رمان‌های مشهور اوست که عبدالله توکل آن را به فارسی برگردانده است.
سولژنیتسین تقریبا همیشه ناراضی درگذشته وقتی گفته بود همواره زندگی زندانی کمونیسم هستیم، هرچند برای ما در روسیه کمونیسم سگ مرده است ولی برای خیلی ها در غرب همچنان شیر زنده است. تو این فرصت کم فقط براتون شب خوبی آرزو میکنم، دعوتتون میکنم باز هم برگردین 30 دقیقه 45 دقیقه دیگر یک ساعت دیگر ببخشید.
ارتباط با جهان امروز